مجلس شورای اسلامی از امروز بررسی بودجه سال 1386 رو از سر گرفت. همزمان گزارش ها حاکی از آن است که گرانی در شب عید رو به افزایش دارد و بیش از همه بر حقوق بگیران، چه دولتی و چه در بخش خصوصی، فشار می آورد. حسین طاهرزاده دبیر خانه کارگر سمنان می گوید فقط 3000 تومان به حداقل مزد کارگران اضافه کردند. آقای علی طالبی دبیر خانه کارگر قم میگوید که دستمزد 183 هزار تومانی تحمیل نظرات دولت بود. آقای علی رضا جنتی دبیر خانه کارگر کوهگیلویه میگوید دستمزد 183 هزار تومانی کارگران ایرانی را فقیرتر میکند. نمایندگان مجلس میگویند افزایش حقوق سربازان را تصویب کردند اما دولت از پرداخت آن خودداری میکند. 11000 کارگر کشت و صنعت نیشکر مارون در خوزستان بیش از 2 ماه است حقوق نگرفتند. وزیر آموزش و پرورش میگوید دعا کنید پرداخت عیدی معلمان به سال آینده موکول نشود. اینها بخشی از اخبار مربوط به معیشت حقوق بگیران در ایران است در آستانه رسیدن نوروز ایرانی. چرا سفره حقوق بگیران در ایران، یکی از بزرگترین کشورهای نفتی جهان، روز به روز خالی‌تر می‌شود؟ ریشه گسترش فقر در ایران در کجاست؟ در دولت محمود احمدی نژاد یا مجموعه نظام جمهوری اسلامی؟ اینها و پرسش‌های دیگر را در میان می‌گذاریم با دکتر سیروس آموزگار، نویسنده و روزنامه‌نگار در پاریس. در لندن با آقای مهرداد خانساری، کارشناس امور بین الملل از مرکز مطالعات ایران و عرب، و در استودیو با دکتر محسن سازگارا، استاد میهمان در دانشگاه هاروارد. به اتفاق آقای خانساری و آقای سازگارا به پاریس میریم. درود میگیم به آقای دکتر سیروس آموزگار.
روز بخیر.
آقای آموزگار، اجازه بدید از اینجا آغاز کنیم که یکی از کارشناسان آقای کاوه سرمست گفتن که دولت احمدی نژاد، کارنامه اقتصادی دولت احمدی نژاد در واقع در 12 ماه گذشته نکته مثبتی نداشته. قضاوت ایشون هست آقای سرمست به عنوان یک کارشناس اقتصادی. این ارزیابی که نظر خیلی دیگه از کارشناسان هست، آیا ارزیابی درستی است در شرایطی که می‌بینیم که فقر در ایران گسترش پیدا می‌کنه با توجه به علت‌های گسترش فقر در ایران؟
عرض به خدمتتون که قبل از اینکه جواب شما رو بدم، بعد یه نکته خیلی کوچولو می‌خوام بهتون بگم که میگن از سردبیر دیلی اکسپرس پرسیدن که تو چرا اصلا مرخصی نمی‌ری؟ گفتش به 2 دلیل. دلیل اول این که میترسم تیراژ روزنامه بیاد پایین. دلیل دوم این که میترسم تیراژ روزنامه نیاد پایین. من هفته پیش غایب بودم و به علت غیبتم دچار گرفتاری دوم شدم. یعنی اینکه از تمام دوستان شنیدم که در غیبت بنده برنامه بسیار بسیار شنیدنی و بسیار بسیار دیدنی بود، که خب طبیعتاً ما رو دچار ناراحتی کرد، ولی خب ناراحتی بود که باید تحمل میکردم، چون دوستان بسیار عزیز بنده آقای سازگارا و خانساری و آقای نوریزاده بودن که توانستن به این برنامه بسیار زیبای شما که بسیار بسیار شنونده دارد در ایران رونق ببخشند. ولی به هر حال یکی طلب شما. اما در مورد مسئله شما
البته من این توضیح رو ببخشید، حتما ادامه خواهید داد، ولی علت خوب بودن برنامه غیاب شما نبود. شما بودنتون برای ما غنیمت، کما اینکه در غیابتون ایمیل ها و تلفن های زیادی داشتیم پرسان از اینکه چرا آقای آموزگار نیستن، و ما توضیح دادیم به دلیل گرفتاری که بود و غیبت داشتید. به هر حال من
این لبخند شیطنت آمیز بر لب آقای سازگارا از کجا اومده؟
به هر حال شیطنتش رو نمیدونم آقای دکتر آموزگار، ولی ما هم به شما رأی میدیم در هر نشستی که باشه.
خواهش میکنم، شوخی میکنم. به هر حال شما خدمتتون که هر کارشناس اقتصادی میدوند که خط ما بین اقتصاد و سیاست یک خط نامرئی است و مسائل اقتصادی معمولا تحت تاثیر مسائل سیاسی قرار می گیرد. اون چی که وضع اقتصادی ایران رو در دوران آقای احمدی نژاد اینقدر اسفناک کرده است و فاجعه بار. به نظر بنده به علت گرفتاری های سیاسی آقای دکتر احمدی نژاد است. آقای دکتر احمدی نژاد من نمیدونم به چه دلیل از روزی که وارد دفتر خودش شد و پست ریاست جمهوری رو گرفت، تمام هم مقامش این بود که به یک ترتیبی روابط کشور ایران رو با کشورهای دیگر به هم بزنه. و حاصل این ماجرا چی شد؟ حاصل این ماجرا همین شد که در نهایت امر کار کشید به این تحریم، و برای اینکه تحریم آثارش هویدا بشود از طریق بانک ها شروع کردن این کار رو، و ما در همین برنامه پیش بینی کردیم که در فاصله 3 ماه قیمت ها در ایران نزدیک به 50% بالا خواهد رفت، و متاسفانه این پیش بینی ما درست از آب در اومد. و متاسفانه در شب عید که ایرانی ها به علت سنت های بسیار دیرین خودشون معمولا یه مقدار هزینه های بیشتری دارن و بایستی فرها سورسات عید رو فراهم بکنن، مجبور هستن که مبالغ بسیار بسیار گزافی رو بپردازن. البته این هم اضافه بکنم که مسئله فقر، مسئله بدبختی و آثار ناشی از اون مانند قتل‌ها، خودکشی‌ها، فحشا، فساد و نظایر اینها در مورد کشور ایران مسئله تازه‌ای نیست. ما از میشه گفتش از آغاز این کابوس وحشتناک اجتماعی که در ایران به وجود آمده است این آثار رو کم و بیش دیدیم، منتها اخیراً خود بیشتر شده است، اون کاملا روشنه. مسئله عبارت از این استش که خط فقر رو خود دولت 140 هزار برای شهرها و 110 هزار برای دهات معین کرده است، ولی در این حال که این رقم رقمی است که امسال تعیین شده است، در کنارش یک رقم رسمی دیگر هم وجود داره و اون این استش که تورم ایران در مجموع 17.5% است. یعنی حتی اگر این تحریم ها نمی بود ما در حدود 17.5% در این امسال به علت افزایش نقدینه ها در جامعه که ناشی است از این که درآمدهای دولت به علت دزدی ها و فساد تکافوی مخارجش رو نمی کند، مجبور هستش که این مقدار نقدینه رو در جامعه بیشتر بکند و حاصل همین ماجرا خواهد شده است. باعث تونست که البته در هیچ جای دنیا نمیشه با به اندازه نرخ تورم درآمد مردم رو، البته وقتی من صحبت درآمد مردم میکنم منظورم کاسبکارها و تاجرها و اونهایی که از رانتهای مختلف استفاده میکنن نیست، چون اونها همه میدونن که شما اگر گوش فرنگی رو 1000 تومان بخرید 1100 تومان میفروشید، 2000 تومان بخرید 2200 تومان میفروشید. کاسب جماعت بالاخره یک جوری خودش رو اداره میکنه. اون کسی که واقعا به معنای واقعی در ایران بدبخت است حقوق بگیرها هستن. در همین ماجرای تظاهراتی که اخیراً معلم ها داشتن شنیدید که نیمی از معلم های ایران حقوقشون بین 50,000 تومان و 130,000 تومان است. این رقم بسیار گنده و نجومی است، ولی اگر این رو تبدیل بکنید به دلار می شود چیزی در حدود 51 دلار و در حدود 98 در این حدودهای حد اکثرش. خب این به تدریج جامعه رو بازم بازروتر میکنه، بازم بالاتر میکنه و بازم بالاتر خواهد بود، و این چیزیست که متاسفانه جلوش رو نمیشه گرفت. ولی فکرش رو بکنید که این اتفاقات و این بدبختی ها و این فاجعه ها در کشوری اتفاق میفتد که درآمد سرشار داره، در حدی سرشار که لااقل 2% کشورهای دنیا حسرت یک چین حسرت درآمدی رو در میارن، ولی متاسفانه پولی که حاصل میشود مقدار زیادیش صرف فساد، دزدی، خروج سرمایه از خارج، آبادانی در دبی، آبادانی در ترکیه، آبادانی در پاکستان و نظایر اینهاست و ملت ایران ضرر میبرد.
بله، آقای آموزگار با شما خواهیم بود در ادامه برنامه. آقای دکتر مهرداد خانساری در لندن. آقای آموزگار اشاره کردن به سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی. سیاست‌های احتمالاً غلط، اگر غلط باشه یک دولت مثل جمهوری اسلامی چه تأثیر منفی بر اقتصاد ملی در سطح داخلی خواهد داشت؟
خب در درجه اول مسئله مهمترین مسئله که گریبانگیر مملکت میشه اون عدم سرمایه گذاری خارجی در ایرانه. مثلا اینکه از دوستان بانکدار من که در لندن هست همیشه این مطلب رو بیان میکنه و میگه که سرمایه و به خصوص سرمایه گذاری خارجی یک عامل ترسویه که از هرج و مرج و از جنگ و از تبلیغات کاذب و اینجور چیزا به هیچ وجه خوشش نمیاد. موقعی که پایه و اساس سیاست خارجی ایران در 28 سال گذشته بر مبنای آمریکا ستیزی بوده، خب مشخصه که آمریکا از تمام نیرویی که در اختیار داره برای جلوگیری از سرمایه گذاری در مملکت استفاده میکنه و خب مملکتی هم که به خصوص متکیست به صنعت نفت و گاز، خب این آسیب این به اصطلاح این نوع فشارها رو به طور مستقیم میبینه. از طرف دیگه موقعی که شما اصل پایه سیاست بر مبنای آمریکا ستیزی بنا شده، آمریکا سعی میکنه جو رو در منطقه علیه منافع اقتصادی ایران به چرخونه، کما کن که ما شاهد این هستیم که مثلا در مناطقی مثل آسیای میانه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، موقعی که صحبت از اکتشاف نفت در این کشورها بود، هم آمریکا باعث شد که از سرمایه گذاری ایران و یا دخالت ایران در این گونه پروژه ها جلوگیری بکنه و از اون مهمتر اینکه آمریکا باعث شد که لوله های گاز و نفت که به طور طبیعی باید از خاک ایران میگذشت و به اصطلاح برای حمله به بازارهای اقتصادی از طریق خلیج فارس صادر میشد، جلوی این رو گرفتن و برعکس یک پروژه که چند برابر قیمت اون پروژه طبیعی بود رو در این خط باکو جیهان بنا کردن و به هر حال بازنده اقتصاد ایران و مردم ایران به خاطر این سیاست ها بود. همین چند هفته پیش، چند ماه پیش در لندن آقای عادلی که قبلا سفیر ایران در انگلستان بود در یک کنفرانسی صحبت از این میکرد که حالا یک ارقام غیر قابل تصوری رو در ارتباط با افزایش تولید نفت ایران که میگفت از مثلا 4 میلیون بشکه در روز میتونه به 5.9 و به 7.6 میلیون بشکه در روز برسه. من از ایشون که کنفرانس سوال کردم که خب این با چجوری این عمل میتونه صورت بگیره، سرمایه این از کجا میاد؟ ایشون گفتن که 50 این نیازمند به 50 میلیارد دلار سرمایه است و قرار هستش که 1/4 این رو دولت بده، 1/4 رو بخش خصوصی بده و نصف این رو سرمایه گذاری خارجی. حالا کدوم سرمایه گذار خارجی حاضره در شرایط کنونی بیاد و مبلغ 25 میلیارد دلار در صنعت نفت ایران سرمایه گذاری بکنه؟ خدا میدونه. و از اون گذشته بخش خصوصی در اصل که یکی دیگر از بازندگان کلی در اثر این سیاست خارجی غلط بوده، بخش خصوصی از کجا مثلا 12.5 میلیارد پول داشته باشه که بتونه بیاد و در صنعت نفت ایران که در اصل شریان اصلی تغذیه مملکت در الان شده و این دولت هم در همین مذاکرات هم در ارتباط با بودجه بود روی این مسئله خیلی تکیه کردن. لذا سیاست غلط جمهوری اسلامی، سیاست خارجی غلط جمهوری اسلامی منجر به انزوای ایران در صحنه بین‌المللی شده و اتکای بیشتر ایران به کشورهایی مثل ژاپن، اروپا، روسیه، چین که هر کدوم اینها تا زمانی که شرایط براشون مساعد همکاری میکنن، شرایط که مساعد نباشه همکاری نمیکنن. دیشب یکی از بانکدارهای بزرگ، یکی از بانکدارهایی که در یکی از بانکهای بزرگ ژاپنی در لندن هستش به من میگفت که در ظرف همین یک سال گذشته بانک‌های ژاپنی به بسیاری از تعهداتی که قبلاً در ارتباط با ایران کرده بودند به خاطر فشارهای آمریکا صرف نظر کردند و خودشون رو کنار کشیدند. این رو خب همینهران ما در ارتباط با سرمایه‌گذاری ژاپن در مثلا اون اکتشافات آزادگان، اکتشافات نفتی آزادگان شنیدن و خیلی پروژه‌های دیگه که قبلاً تضمین سرمایه گذاری رو کرده بودن، ولی میبینیم که امروز اینها به اصطلاح پارتنرهای قابل اعتمادی برای ایران نیستن، به خاطر اینکه جو بین المللی به دلایل مختلف طوری است که آمریکا و متحدین آمریکا این توانایی رو دارند که این نوع فشارها رو علیه منافع ایران به کار بگیرن.
آقای خانزاده، یک رقم شما به کار بردید، 12.5 میلیارد دلار هست
در دلار. بله. اون میزان سرمایه گذاری است که این پروژه هایی که برای افزایش تولید نفت الان در ایران پیش بینی شده، این میزان باید از طریق بخش خصوصی در ایران تأمین بشه. حالا چجوری به این رقم ها رسیدن، هم طور که عرض کردم، فقط خداوند متعال میدونه.
یعنی میفرمایید که سرمایه گذاری خارجی میتونه ایجاد کار بکنه در ایران و رونقی بده به درآمدهای؟
دقیقا، سرمایه گذاری خارجی 25 میلیارد برای صنعت نفت پیش بینی شده، که البته در این سنوات به هیچ عنوان هیچ میزان قابل لمسی نبوده. البته این سرمایه نه تنها تکنولوژی جدید وارد میکنه، بلکه باعث میشه که اشتغال و خیلی مسائل دیگه در اقتصاد مملکت ما بتونه رونق پیدا بکنه، نه تنها در صنعت نفت، بلکه در خیلی از زمینه‌های دیگه که متاسفانه جو لازم برای اون به هیچ وجه مهیا نبوده و دیده نشده.
آقای سازگارا، خوش اومدید.
خواهش می‌کنم.
عرض کنم خدمتتون، آقای آموزگار اشاره کردن به وضعیت بعد و هممون هم میدونیم خبرهای بسیار هست. حقوق بگیران خبری هست، مثلا خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا داده، مردی پس از بریدن سر همسر و 3 فرزند خردسالش خودکشی کرد. علت مشکلات اقتصادی گفته شده. خبرهای زیاد ما داریم، 11,000 کارگر کش و صنعت نیشکر کارون در خوزستان کنار چاهای نفت حقوق نگرفتن، 2 ماه هست شب عید. خبرها زیاده.
خیلی کارخونه ها مشکل عدم دریافت حقوق دارن الان، فقط کارگرای نشکر
نیست،
بسیار زیاد هست، کارخونه ها مشکل دارن.
در اهواز که آقای احمدی نژاد رفته، باز خبر هست 32,000 تا تقاضای کار دادن به احمدی نژاد، 32,000 نفر. حالا خیلی دیگه لابد نتونستن، می بود کارگران رو اخراج کردن همونطور که اشاره کردید. در یزد جالبه، برای اینکه به کارگران عیدی ندن اخراجشون کردن قبل از عید. شب عید دست خالی کارگر یزدی چه خواهد کرد؟ چرا این تو؟ این گرونی، چرا این گرونی هست؟ چرا این بیکاری هست؟ چرا این فقر هست؟
بالا قدیمی آقای چلنگی میگفتن خدا هیچ کس رو خجل زن و بچه نکنه. متاسفانه الان شرط اقتصادی ایران به گونه ایست که شاید بخش بزرگی از هموطنهای ما، مردم ایران، شب عیدی به خصوص خجل زن و بچه، یعنی نمیتونه یه دونه لباس بخری، یه دست چندونم مانتو روسری برای خانمش بخری، یه کارمند معمولی دولت. سوال خیلی مهم و خوبی، اگه آقای آموزگار حال نگن که من همیشه میگم سوال خوبیه. بذارید من یکی دو تا مقدمه کوتاه بگم تا بیام صاف سر گرونی، چون خب این سوال شما خیلی ابعاد مختلف داره. ببینید، همونجوری که دکتر خونساری هم میگفتن، اقتصاد از اون موجودای نازنازیه که به محض اینکه بحران باشه زود هجرت میکنه. دو تا معروفه توی تاریخ که دو تا موجود نازنازی داریم، یکی فرهنگه، یکی اقتصاده، که بستر مناسب، محیط آروم، قانون مناسب و آرامشی میخوان تا بتونه تولید بکنه، فعالیت بکنه. به محض اینکه شرایط بحرانی باشه، اول اهل فرهنگن که میرن کشورهای دیگه، میرن جاهای دیگه تولید فرهنگی بکنن، بعدم اهل اقتصادن. خیلی ساده، سرمایه اونجایی میره که بتونه امنیت داشته باشه و بعد بتونه سرمایه تولید کنه، بیشترین مقدار رو تولید کنه. هیچ به خواهش و تمنا و من بمیرم و تو بمیری هم نیست. اگر جای دیگه بازده سرمایه بهتر باشه، بلند میشه میره اونجا. کما اینکه تو همین مملکت خودمون میلیاردها میلیارد دلار رفته امارات، رفته حتی ترکیه، یا اونایی که دستشون میرسیده امکان داشتن اومده آمریکا، رفته کانادا، رفته کشور اروپایی.
حالا چرا اینطوریه؟ در یک نگرش کلان در واقع این است که جمهوری اسلامی اشتباهات فاحشی در حوزه اقتصادی کرده، یعنی اون دولتی کردن ها، اقتصاد سوسیالیستی مزاجی که از اول انقلاب اجرا شد، ملی کردن ها، اون ناامنی هایی که در داخل ایجاد شده، گرفتن اموال کارآفرین های کشور، و بیایید شما جلوتر بحران آفرینی که هم دکتر خونسری میگفتن در سطح بین المللی داشته، ده ها عامل اینجوری آروم آروم جمع شده و توان اقتصادی ما رو پایین هم آورده. بحث نفتم اصلا درمان اقتصاد ما نیست، برای اینکه 70 میلیون جمعیت داریم، خیلی همت بکنیم 2 میلیون بشکه نفت سهمیه اوپک به ما بدن صادر بکنیم، قیمت نفت خیلی بالا بره بشه 50 دلار 60 دلار، اصلا بگیریم اینا که دوست داره ایران بشه، بشه 100 دلار. این یک بخش از تولید ناخالص ملی ما میشه. شما تقسیمش کنیم به 70 میلیون جمعیت، باز چیزی نمیرسه. کشور هیچ چاره ای نداره، باید چرخ اقتصاد کشور بچرخه، باید مغز جوان ایرانی بتونه آزادانه خلاقیت و نوآوری داشته باشه، بازوی جوان ایرانی باید پیچ کارخونه رو سفت بکنه، دیل کشاورزی رو فشار بده، با خیال راحت بتونن مردم تولید کنن، توزیع کنن، با همدیگه رقابت کنن. ولی این زمینه ها نیست. چرا نیست؟ از من میپرسین، گفت این روزا چون بحث خصوصی سازی تو کشور خیلی مطرح شده، همم فهمیدن از مقام رهبری تا وزارت اطلاعات کشور، همه فهمیدن که خب چاره کشور اینیست که ما بخش خصوصی رو فعال کنیم، این دولت بزرگ سنگین ناکارآمد مثل یک وزنه به دست و پای اقتصاد کشور بسته شده و با خودش داره غرق میکنه اقتصاد کشور رو، پس باید بدین دست بخش خصوصی. اما گفت خوش وردی تو از بر کرده ای، لیک سوراخ داغم کرده ای. یعنی یا به قول معروف به خصوص باید به مقام رهبری گفت که تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. یعنی این نکته خیلی ساده رو توجه نمی کنن که نفس وجود نهادی به نام ولایت فقیه که موافق هر قانونیه، می تواند هر قانونی رو از بالا سرش رد بشه، این مانع حاکمیت قانون در کشور، اولی ترین و مهمترین شرطی که شما بتونید فعالیت ها آرام اقتصادی داشته باشید. بعدش در واقع ضعف دستگاه قضایی کشور، گفت هرچه بگندد نمکش میزنن، وای به روزی که بگندد نمک. وقتی شما تو دستگاه قضاییتون آدم فاسد پیدا میشه، قاضی، من وقتی بردنم زندان، یا آقای قاضی حداد اسمش، هم اسم اصلیشون حسن زارعی دهنویه، چون میگم قاضی حتی اسم خودش قایم میکنه، ایشون من از نگهبانان شنیده بودم که 700 میلیون تومان پرونده داره، خودش پرونده اختلاس داره، و وقتی بهش هم گفتم جا خورد، گفتم آقا شما که قاضی نیستی که هرچی بهت بگم به دلیل اینکه دم خودت گیره بعد امضا کنی، من ولی اصلا چه محاکمه چه چیزی، هرچی بهت بگن حکم میدی آخر سر. و این داستان در همه جا هست، در همه ارکان دستگاه قضایی ما حضور داره. بنابراین وقتی شما قانونی نداری، وقتی میشود رد بشه از بالا سر هر چیزی، چه توقعی داری که امنیتی باشه که سرمایه گذاری بکنه؟ و نتیجهش همین چیز که میبینی، سرمایه ها از کشور میره. بنابراین خصوصی سازی به نظر من مثل شعارهای دیگه ره به جایی نمیبره. اگر شما تا محیط آرام ایجاد نکنی، تا نظام سیاسی درست نکنی که آزادانه بتونن با هم رقابت کنه، یعنی دموکراسی، امکان نداره که آزادی در عرصه اقتصاد به وجود بیاد که مردم بتونن آزادانه با هم اونجا رقابت بکنن. و امروزه این نکته که آقای دکتر خونسری هم میگفتن، و امروزه باید فضایی باشه که دنیا هم بتواند بیاید و سرمایه گذاری بکنه. برای اینکه شما هزاری هم کارخونه های محلی درست بکنی، چرخش اقتصاد جهانی به گونه که شما رو داخل مرزهای خودت ورشکستت میکنه، باید بتونی کمپانی های فراملیتی هم بیان، بانک های جهانی سرمایه گذاری کنن، و اون با این سیاست خارجی که با همه دنیا مثل خروس جنگی داره جنگ میکنه، واسه همه دنیا خط نشون میکشه، قطعیه که خب نمیشه. خب این نگرش کلان رو شما داشته باشین، یعنی این دعوای اساسی که تو این کشور هست. حالا میایم سر دولت آقای احمدی نژاد. به نظر من دولت آقای احمدی نژاد هیچ کار فوق‌العاده‌ای نکرده الا اینکه سه تا سیاست آقای خامنه‌ای رو اجرا کرده و حالا که افتضاحش در اومده البته همه دارن دستشون میشورن بشینن کنار. یکی در سیاست خارجی فرار به جلو و فوش به دنیا که حاصل شده تحریم و تهدید و جنگ دنیا ریخته سر ما. یکی در سیاست داخلی به اصطلاح مشت آهنین و به مردم بخواد بترسونه که خوشبختانه مردم نترسیدن. تو همین قصه زنا، تو قصه معلمات، تو قصه دانشجو معلوم شد مردم به این سادگی جا نمیزنن، بایستادن حرفشون رو میخوان، دولت هم نشاش رو بشینه عقب. و در عرصه اقتصادی اینی که نفت رو میبریم سر سفره مردم سیاستی بوده که اصلا حرف آقای خامنه‌ای بود قبلا. آقای احمد نژاد سعی کرد این کارو بکنه، اما در عوض نون هم از سفره مردم برداشته. الان یا به قول شما یه بار تو همین برنامه میگفتین یواش یواش از سفره آبگوشت مردم یکی یکی گوشت و نخود و لوبیا و اینها داره غایب میشه و گرونی وحشتناکی شده. چرا این گرونی وحشتناکی که الان شما میبینین حاصل افزایش بیرویه نقدینگی، یعنی پول در گردش کشور؟
خب دست همین مردم نیستیم پول.
نه خیر، دست اخشار خاصیه، ولی این یعنی عدم توازن در توزیعش هم هست. ولی آقای احمدی نژاد دولت غیر کارشناسی و بیخردانه 5 تا کار کرده که هر یه دونش اگه ایشون میکرد تورم دامن میزد. نرخ بهره رو تو بانک‌ها آوردن پایین، خب به طور طبیعی پول از بانک میاد بیرون. همه جای دنیا وقتی میخوان یه خود پول جمع کنن تورم بیارن پایین، نرخ بهره میبرن بالا. نرخ بهره رو آوردن پایین، خب پول از بانک‌ها اومد بیرون، یه مقدار پول آزاد شد. اعتبارات بانکی رو افزایش دادن، خب پول تزریق میشه تو جامعه، باز حجم نقدینگی رفت بالا. اومدن در واقع قدرت خرید دادن به کارمندا و کارگر، یه مقداری دستمزد رو بردن بالا، همین که خبراش هم میخوندید. اما مسابقه مزد و قیمت چند برابرش قیمت‌ها پیشاپیش رفت بالا.
183
فایده ای نداره شما دستمزد رو فقط ببریم بالا تا کالا در کشور تولید نشه، چرخ کشور نچرخه، این توازن به هم نمیخوره. شما دستمزد رو ببریم بالا از اون قیمت‌ها میره بالا، ولی به هر حال پول تزریق شد. این عامل سوم. عامل چهارم، بازارهای مالی کشور مثل بازار بورس تهران با همین بحران آفرینی‌های آقای احمد نژاد شکست خورد. بازارهای سرمایه مثل سرمایه گذاری های مردم شکست خورد، در نتیجه پول سرگردان میشه. یه خورده از این نقدینگی بزرگ که الان از مرز 120 هزار میلیارد تومان رد شده، نقدینگی که در زمان شاه 60 میلیارد تومان بوده، 450 میلیارد تومان بوده در دهه 50، در زمان پیروزی انقلاب 900 میلیارد تومان بوده، در دولت آقای موسوی رسید به 3000 میلیارد تومان، دولت آقای رفسنجانی به 11000 میلیارد تومان، دولت خاتمی از مرز 60 خورده این تا حدود 80000 میلیارد تومان. الان 40% یعنی 40000 میلیارد تومان نزدیک به 50% ظرف یک سال رفته بود. این نقدینگی بزرگ عامل در واقع آخری که افزایشش داده، عامل پنجمی، مسئله کسر بودجه است که دولت سال گذشته داشت، هی دست کرده تو کیسه صندوق ذخیره ارزی 14 میلیارد دلار تو برداشته ازش. خب ارز رو ظاهرا با مصوبه مجلس برمی‌داره، اما ارزی که نمیتونه خرج کنه، این تو بانک هست، تو ستون بانک مرکزی، از این ستون می‌نویسن شاید تو اون ستون. اما به محض اینکه میگن حالا دولت میتونه برداره، ما به ازاش دولت از بانک مرکزی پول میگیره. اینم باز هر پولی هم که از بانک مرکزی میاد بیرون یعنی افزایش نقدینگی. دوباره در واقع به این ترتیب نقدینگی رو برده بالا. یعنی شما نقدینگی کشور رو وحشتناک افزایش دادی. همین قانون بودجه که الان تو مجلس مطرحه، پیش بینی میکنن اگر همین قانون اجرا شه که نمیشه، چون درآمدش قلابی مقدار زیادی باز کسر بودجه خواهد آورد سال 86، همین این فقط اجرا شه 36% دیگه حجم نقدینگی میره بالا. بنابراین متاسفانه همونجوری که دکتر آموزگارم گفتن، این گرونی که اصلی ترین عاملش افزایش نقدینگی کشور بوده به شدت تشدید خواهد شد و در 2-3 ماه آینده بعد از عید به مراتب قیمت ها رو بالاتر خواهد برد و مشکلات کارخانجات و کارگرا افزایش پیدا کرد.
آقای استازگارا خیلی کوتاه بفرمایید، اشاره کردید به زمان شاه، به هر حال بخشی از تاریخ ایران هست، و اشاره کردید به درآمدهای نفتی ایران در دوران پیش از انقلاب، نظام پیشین انقلاب، مشخصا خود محمد رضا شاه پهلوی تأکید کرده بود بر این نکته که ما سردرآمد نفتی رو برای دراز مدت نمیتونیم تنها منبع درآمد ما باشه و از این درآمد ما باید سرمایه گذاری کنیم در به اصطلاح پایه‌های بنیادی اقتصاد ایران که در قرن آینده دیگه نیازمند درآمد نفتی نباشیم. حرفش زده شده، ما نه از یا سیاستی که اتخاذ شده بود. این منظور شما آیا همین هست؟ یعنی باید درآمد نفتی ایران رو استفاده کرد برای گردش سرمایه و سرمایه گذاری در بخشی که تولید کار بکنه، تولید رفاه بکنه و در دراز مدت ما بی نیاز بشیم از
درآمد نفتی؟ یعنی این موضوعی است که هم شاه که گفت و هم جمهوری اسلامی مثلا با این شعار، یکی از شعارهای اقتصادیش که به پیروزی رسید این بود که ما از وابستگی به نفت میخوایم رهایی پیدا بکنیم، اما بدتر شد. یعنی وابستگی اقتصاد کشور بیش از 80% درآمد صادراتی کشور الان یکسره وابسته به نفته. نفت نتوان نمیتواند به تنهایی، ما یک کشور 800 هزار نفری 1 میلیون نفری نیستیم مثل قطر یا مثل کویت که بگیم خیلی خوب یک درآمد سرشار نفت داریم، همینو تقسیم کنیم مردم همینو بخورن خوب میشه. 70 میلیون جمعیتی که تو ایران زندگی میکنن با نفتی که پر 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 پرش میشه 50 میلیارد دلار در سال، میشه 60 میلیارد دلار. من میگم مثلا شبهه رو قوی بگیریم بگیم میشه 100 میلیارد دلار درآمد نفت. این تقسیم به این جمعیت عدد نمیشه، میشه 1100. اگه 100 میلیارد دلار درآمد نفت باشه میشه 1300 دلار مثلا در سال. درآمد سرانه کشور باید بیاد بالای 3000، 4000، 5000. الان عربستان بالای 8000، در همین آمریکا بالای 25000 میلیارد دلار، در امارات در دبی بیخ گوش ما بالای 25000 دلار درآمد سرانه هر شهروند اماراتی در سال. ترکیه بدون نفت از 3000 دلار رد شده الان. همینجوری که شما میگین نفت تزریقش توی یک اقتصاد مریض مثل الکل که میگن آنچنان را آنچنان تر میکند، آنچنان را فقط آنچنان تر میکنه. یعنی یک اقتصاد مریض اگر چرخهای واقعی تولیدیش نچرخه، اگر مردم بستر جوری نباشه، خونه نسازن، کار نکنن، تولید نکنن، کارخونه ها رقابت نکنن، کشاورزا با راحتی تولید نکنن، بخش خدمات، یعنی بخش بزرگ اقتصاد دنیا خدماته، بانکداری، بیمه، اگر اینا نچرخه شما فقط درآمد نفت که تزریق کنید 3 تا چیز افزایش میدین تو کشور: تورم، رکود داخلی و فساد. و این هر سه بلا هم در دهه 50 که شاه یه خود نفت تزریق کرد بلافاصله دیده شد اقتصاد علمه اتفاق میفته، و هم احمدی نژاد به طریق بسیار بدتری ایجاد کرد.
البته قصدتون که قیاس نیست، یعنی اینکه به هیچ
نه ولی یه چیزای شباهت داره. یعنی شما وقتی تو پایه اقتصاد بیاید بخواید نفت تزریق کنید، شاه هم یه اشتباهی کرد، اومد یک مرتبه ارقام بودجه رو زد در دو کرد، درآمد نفت رو سال 52-3 یک سویه تو اقتصاد کشور کرد.
خب ولی این
همون موقع هم اقتصاد دانا
این نکته ولی آقای سازگار هست. یعنی شما طبقه متوسط در اون زمان که قیمت نفت تزریق شد این پول مقداری به دستش رسید، که همان که شعارهای انقلاب هیچ کدومش اقتصادی نبود. منتها دولتی که اومد و گفت ما پول نفت رو میبریم روی سفره مردم، ما میبینیم با همون تزریق پول نفت هم الان
مردم فقیرتر کرد. برای اینکه اون موقع حجم نقدینگی کمتر بود در کشور، جمعیت کشور کمتر بود، بعدم من حیث المجموع تصمیمات اقتصادی رژیم شاه کارشناسی تر بود از این. ولی اصل ماجرا که همون موقع هم داد اقتصاد دانه بخصوص در سازمان برنامه در اومد، برنامه توسعه‌ای که شاه اومد نشست یک شب ارقامو زد در دو کرد، همین بود که آقا این یک شبه تزریق کردن تولیدات ملی رو دوچار مشکل میکنه و ناهمگونی در اقتصاد ایجاد میکنه و در واقع نشدم جمعش بکنم خود دیگه به انقلاب. بعد از انقلابم هم همین کجدار و مریض بوده و این اتفاقات اخیر بسیار غیر کارشناسی و بسیار غلط‌تر در واقع کشور رو به بحران دوچار.
به اضافه باید این رو هم گفت که بعد از انقلاب رهبر انقلاب و کسی که به اصطلاح عنوان اوضاع رو در دست گرفت آیت الله خمینی اعلام کرد که اقتصاد امری است مربوط به چهارپایان، یعنی هیچ اندیشه‌ای برای سامان دادن به وضع اقتصاد کشور نبود. آقای دکتر آموزگار در پاریس عرض کنم خدمتون اشاره کردن به فساد آقای سازگارا در اینجا و همینطور ما گزارشی داریم از International Living Quality، مؤسسه بین المللی که منتشر شده و گفته در میون 195 کشور جهان ایران در ردیف 190مین هست، کشوری هست از نظر کیفیت زندگی یعنی پایین ترین، و فساد رو هم آقای سازگارا اشاره کردن که ما میبینیم دامنش به گواه اخبار بسیار زیاد هست در جمهوری اسلامی. این رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ آیا فساد بخش عظیمی از مشکلات کنونی ناشی از فساد مالی هست که در جمهوری اسلامی وجود داره در میون باند یا گروه های به خصوصی؟
قبل از اینکه به سوالتون جواب بدم یک نکته آقای سازگارا گفتن که البته درست هست، من هم یک مختصری اضافه کنم بهش. اون هم این استش که مقایسه رژیم شاه فقید با رژیم جمهوری اسلامی یک نوع قیاس معالفارقه. رژیم گذشته ایران حالا خوب یا بد با همه اشتباهاتی که میکرد و یا نمیکرد که ربطی به بحث ما ندارد، یه رژیم مسئول بود. جمهوری اسلامی یک رژیم اشغالی است، یک رژیمی است که آمده است ایران رو اشغال کرد. رژیم قبلی چون مسئول بود، خوب یا بد اشتباه میکرد یا نمیکرد، به هر حال به فکر آینده بود. به همین دلیل بود که میگفتش که درآمد نفت بایستی خرج مسائل عمرانی و خرج کارهای زیربنایی بشه. ولی جمهوری اسلامی یک ارتش اشغالی است که آمده است و سعی میکند که روز به روز زندگی کند، برنامه ندارد. تمام کسانی که میرن ایران و برمیگردن روی موضوع تاکید دارن که حکومت ایران برنامه ندارد و فقط میخوان تا اونجا که ممکن است این گاو بیچاره ایران رو بیشتر بدوشن. این تنها مسئله هستش. ولی در مورد اون چیزی که فرمودید، این موضوع International Living Quality رو بنده هم دیدم. این مرد یک سازمان ایرلندی هست و 7 سال کشورهای مختلف رو بر اساس 9 پارامتر مقایسه میکنه که این 9 پارامتر اگر که درست در یادم باشد عبارت است از میزان هزینه زندگی، تفریحات فرهنگی، اقتصاد، محیط زیست، درجه آزادی، سلامتی و بهداشت و زیربنای اجتماعی، آب هوا و آخریش ایمنی و امنیت. علت این که کشور ایران در بین 196 مملکت نمره 190 می شده است برای این استش که باور نمی کنید که در مورد ایمنی و امنیت فرد در ایران نمره ایران صفره. صفر یعنی هیچ کسی در ایران از بالاترین آدم تا پایین ترین آدم امنیت ندارد، ایمنی ندارد. اگر که شما رو فردا بیان از در خونتون ببرن، شما جایی ندارید بهش شکایت کنید، کسی نیست به دادتون برسه. یعنی مطلقا صفر صفر صفر. اصلا وقتی من این صفر رو دیدم واقعا حیرت کردم. از درجه آزادی، از درجه آزادی شماره‌ای که به ایران دادن 17% روی 100، 17 بدتر از چاد، بدتر از کنگو، بدتر از کوبا، بدتر از بدترین کشورها. هیچ کشوری نیست که بالاتر از کمتر از 17 درجه داشته باشد آزادی. خب معلومه در این صورت کسی در ایران سرمایه گذاری نمی کنه. با وجود این که همینطور که آقای سازگارا به درستی فرمودند به دولت با بخشنامه کاری کرد که بهره بانک ها بیاد پایین، معذالک هنوز 12% بهره میده بانک ها، 12% در ایران. و اگر که سرمایه های خارجی وارد ایران بشود، دولت تضمین میکنه برگشت این سرمایه خارجی رو. حالا مقایسه کنید با آمریکا، مقایسه کنید با فرانسه. من آمریکا رو خیلی خوب نمیشناسم، ولی در فرانسه نرخ بهره بانکی 3%، یعنی 1/4 بهره‌ای که در ایران میده. ولی هیچ دیوانه‌ای حاضر نیست برود در ایران سرمایه گذاری بکنه. خب معلومه که این کار رو نمی کنن.
بله.
اگر که شما خودتون پولدار بودید مگه این کار رو میکردید؟
من باید ببینیم تا به حال که پولدار نشدیم بنده
شما. من اطلاع دارم که خودتون پولهاتون رو به هیچ وجه حاضر نشدید، با وجود این که ازتون خواهش کردن نبودید دیرم و بسیار کار عاقلانه کردید. آقای... فکر میکنم که در این مورد مشاورتون خانمتون.
آقای آموزگار، بله خوب شوخی خوبیست. عرض کنم خدمتون به شما اشاره کردید به ارتش اشغالگر، به هر حال انقلابی بود و اکثریت شاید ندیم به هر حال مردمی حمایت کردن این و روی دست بسیاری از مردم ایران آقای خمینی به ایران رفت، ولی خب وعده هایی که داد ما بررسی میکنیم این وعده ها چرا عملی نشد. آیا این وعده ها
آقای چالنگی، مردم ایران چند دفعه باید بگن غلط کردیم تا اینکه رژیم قبول بکنه طرفشون رو؟ چند دفعه بگن، در چند مورد بگن، چند بار تظاهرات کردن، چند بار نامه نوشتن، چند بار خود این آقای سازگارا خواهش کرد که آقا یه رفراندوم بدید اگه شما واقعا معتقد هستید که بین مردم نفوذ دارید و واقعا گویای حرف مردم هستید، خب آقا بیاید یه رفراندوم بکنید.
بله بله.
کسی نکرد. خب چند دفعه بگن آقا، چند دفعه بگن مردم آقا غلط کردیم دیگه، آقا بسیار خب یه بار اشتباه کردیم، هر کسی اشتباه میکنه، ول کنید دیگه.
بررسی میکنیم صفه مردم رو در شب عید در آستانه 29مین سالگرد یا 29مین سال انقلاب اسلامی در ایران. از خودم خدمتتون آقای خانساری، آقای آموزگار اشاره کردن به سیاست‌های جلب سرمایه برای کشوری مثل ایران و بعد چون صحبت از نظام پیشین در ایران به وجود اومد پیش اومد، از خودم خدمتتون سیاست‌های خارجی ایران رو پیش از انقلاب و بعد از انقلاب در مسیر جلب سرمایه و ایجاد اشتغال در ایران چطور با هم قیاس میکنید اگه بشه قیاس کنید؟
خب قیاسش شاید کار ساده‌ای نباشه، برای اینکه قبل از انقلاب بالاخره خیلی از شرکت‌های خارجی بودند، از آمریکا، از اروپا، از آسیا، از همه جای دنیا که برای کار به ایران می‌اومدن. ما تعداد نه تنها سرمایه خارجی رو تونسته بودیم جلب بکنیم، به خاطر اینکه اون جلب و اون محیط اصطلاح مثبت که میتونست اونها رو با اطمینان به ایران بیاره در ایران وجود داشت. از سوی دیگه مسئله بیکاری به این فرمی که امروز ما باهاش مواجه هستیم به هیچ عنوان در اون زمان وجود نداشت. شاید اون اصطلاح under employment، یعنی شاید افراد به میزان توانایی خودشون، ما اگر یک اقتصادی داشتیم که درش بیکاری به طور مثال نبود، شاید همه میزان تولیدشون در اون میزان حد اکثر نبود، ولی یک واقعیت است که ما در حدود 2 میلیون کارگر خارجی هم در ایران داشتیم در اون زمان. امروز یا چند سال بعد از انقلاب نه تنها اون 2 میلیون کارگر خارجی از ایران مثلا ایران رو ترک کردن، بلکه اقتصاد ایران کم و بیش در 20 سال گذشته به طور کلی با یک رقم مثلا حداقل 20% بیکار همیشه باش در تکاپو بوده. و خب نظام جمع به کلی در گذشته با حالا فرق میکرد. همین شرکت های مختلف بین المللی در ایران به راحتی میامدن، بانک های مختلف بین المللی در ایران سرمایه گذاری می کردن، حضور داشتن، همه اونها امروز تقریبا وجود نداره. و این سیاست امریکا ستیزی در اصل و این سیاست گروگانگیری، موقعی که شما میایید و اتباع یک مملکت رو در سفارت خونشون به طور مثال بازداشت می کنید و زندانی می کنید، خب این فرضیه برای بقیه کشورهای دیگه پیش میاد که خب این عمل میتونه در ارتباط با اونها هم در یک زمان دیگه صورت بگیره. لذا میبینیم که روش به طور کلی فرق کرده. خارجی ها در 20 سال گذشته به خصوص کشورهای اروپایی که دارای روابط تجاری خیلی خوبی با ایران بودن یا ژاپن علاقمند بودن که جنس به ایران بفروشن و در مقابل اون جنس به اصطلاح پول نقد بگیرن، ولی هرگز حاضر نشدن در این صنوات که بیان و به میزان قابل ملاحظه‌ای سرمایه با خودشون بیارن، سرمایه گذاری بکنن، بخوان تولید رو در ایران بالا ببرن. این چیزی که الان اصول ما شاهدش نبودیم. بله. و همونطور که آقای سازگارا اشاره فرمودن در ارتباط با عدم به اصطلاح اون من میگم ندانم کاری یا میگم غیر کارشناس بودن این افراد، عدم مدیریت باعث شده که بعض به اصطلاح صنایع مملکت ما امروز واقعا در یک و بخش خصوصی در یک وضعیت فوق العاده بحرانی. امروز بیشتر کارخانه های به اصطلاح تولیدی در ایران مثل نساجی یا تولید کفش و اینا، اینا اساسا ورشکستن. اگر کسی به ترازنامه اینا رو نگاه بکنه میبینه که اینها کارخانه هایی نیستن که به طور سالم بتونن رو پای خودشون بیستن. دولت اونها رو تشویق میکنه که مثلا وام بگیرن که کارگر استخدام بکنن، ولی خب این یک چیز کاذبیه. از طرف دیگه موقعی که آقای احمدی نژاد مثلا میاد و اون دستمزد رو میزان دستمزد رو بالا میبره، خب این اثر آنیش این هستش که خیلی از این کارخانجات نمیتونن اون تعداد کارگرایی رو که قبلا استخدام میکردن رو استخدام بکنن و این به بیکاری اضافه میکنه. ضمن اینی که تورم این اثر مثبت این دستمزد رو بلا فاصله از بین میبره. و من نهایتا خیلی عذر میخوام یه نکته رو اضافه بکنم، و چیزی که ما الان به خصوص در ایران شاهدش هستیم دخالت دستگاه اطلاعاتی و یعنی وزارت اطلاعات در امور اقتصادی مملکته. و این که مثلا این خودش شده یک عامل بازدارنده در مثلا این که وضع اقتصادی مملکت بخواد بهتر بشه. قوانینی که وضع کردن، ما مثلا موانعی که ایجاد کردن، اینا همه به هر حال مسائلیست که این وضع رو بغرنجتر از همیشه کرده.
چه باید کرد آقای سازگار؟ یعنی چه نظامی، چه سیستمی اقتصادی میتونه سامان بده بنزین گرون نشه، شب عید سوخت گرون نشه، هفت‌سین مردم پر باشه و شاد سر شب عید و سفره‌ش؟
بله، بنزین آقا یک مسئله است که یک بمبیه که حالا توی قیمت‌ها افزایش سوخت تأثیر خودشو خواهد گذاشت. گازوئیل هم گرون میشه. بله. و من البته طرفدار اقتصاد تعادلی هستم، طرفدار اقتصاد بازار هستم، اقتصادی که دولت حداقل دخالت رو بکنه.
اقتصاد آزاد.
بله، اقتصاد آزادی که راحت بتونن با حداقل دخالت دولت، دولت حداقلی، دولت کوچیک، مردم بتونن که فعالیت بکنن. در اون حالت البته قیمت سوخت میره، قیمت در واقع فوب بنزین توی خلیج فارس در حدود 400 خورده تومنه هر لیترش میره سر جای تعادلش وای میسه، ولی مهم نیست به شرطی که درآمد مردم بره بالا. دید هفته گذشته شما یک شعار خوبی رو اینجا یه عکسی رو من دیدم نشون میدادید، اینکه یک معلمی دستش گرفته بود که ما هزینه هامون به دلار، درآمدمون به ریال. من همین دیروز داشتم شب عید که شما میگین نگاه میکنم، دیدم ظرف آجیلی که سنت ماست بذارن رو میز عید دیدنی، دیدم با بادون کیلو 10000 تومان و پسته کیلو 12000 تومان و نخوچه کیلو 2500 تومان، نمیدونم کشمش حالا اگه اونایی که تو آجیلش این چیزا رو بریزن،
این یه ظرف عادی آجیل
دیدم 50000 تومان در میاد. شما بخوین یه دونه ظرف آجیل بذارین رو میز،
یک سوم حقوق کارگر،
یک سوم حقوق کارگر. و اینجا راستش رفتم مقایسه کردم در همین شهر واشنگتن دی سی به قیمت دلاری ارزان‌تر از ایران، در حالی که اون وقت یک روز یک دونه کارگر در اینجا یک روز 200 دلار میگیره، یعنی منده یک ماه حقوق یک کارگر در ایران. بنابر این تنها چاره آقای چالنگی این است که شما، من از این حرف آقای آموزگار استفاده کنم، حکومت اشغالگر حکومتی است که منتخب مردم نباشه. منتخب مردم بودن مهمترین شرطش این است که از این حرف پوپر من استفاده کنم، مردم بتوانند آزادانه هر وقت نخواستن بکشنش پایین. این شرط در حکومت به عنوان شرط لازم باید باشه، یعنی دموکراسی. اون وقت حکومت مردمی میشه، خودی میشه، فضاها باز میشه، بقیه چیزا شرطهای کافی، البته کفایتش خیلی چیزای دیگه است، بعد اتفاق بیفته. این شرط در ایران قایمه.
با همه فقر و گرونی که هست مطمئنن ایرانیان سفره افسین خودشون با هر زحمتی که هست چیدن و ما هم در کنار سفره افسین شما گام به گام ساعت به ساعت به نوروز ایرانی نزدیک میشیم. با صدای آمریکا باشید در روزهای آینده و ایام نوروز. درود میگیم به آقای دکتر سیروس آموزگار در پاریس، شامگاه شما بخیر. همینطور آقای دکتر مهرداد خانساری در لندن. سپاسگزار هستیم آقای دکتر سازگار.